سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم گرفته است تا آرای 1900 محل رای دهی را دوباره تفتیش کند. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهیم گفت. مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه خبرها با همکارم جاوید حسنزاده.
کمیسیون مستقل انتخابات آرای 1900 محل رای‌دهی در 30 ولایت افغانستان را دوباره تفتیش می‌کند. قماندانی مشترک نیروهای بین‌المللی در افغانستان از عملیات اخیر در ولایت هلمند حمایت کرده است و رئیس جمهور اوکراین گفته است که دیگر آتش بس را تمدید نخواهد کرد. تفصیل اخبار. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای تامین شفافیت بهتر در نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، آرای حدود 1900 محل در 30 ولایت افغانستان دوباره تفتیش میشوند. احمد یوسف نورستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت این تفتیش چند روز را در بر خواهد گرفت. آقای نورستانی گفت فیصله صورت گرفته است که آرای 1900 محل رای‌دهی دوباره تفتیش گردند و آرای پاک از ناپاک جدا شوند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این مسئله را بعد از آن بیان داشت که نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات مطابق پلان با وقت معین آن اعلام خواهد شد. نور افزود فرم‌های 99.7% نتایج دور دوم انتخابات داخل سیستم شدند و کمیسیون مصمم است نتایج ابتدایی را اعلام کند. از سوی دیگر رنگین دادفر اسپانتا، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است رئیس جمهور کرزی به تاریخ 10 ماه اسد قدرت را رسما به رئیس جمهور آینده واگذار خواهد کرد. قماندانی مشترک نیروهای بین‌المللی در افغانستان از عملیات اخیر در ولایت هلمند حمایت کرده است. این قماندانی دیروز گفت این حمایت به خواست نیروهای امنیتی افغان در جنگ هلمند که شامل گزمه‌های هوایی، پروازهای اکتشافی و حمایت هوایی می باشد صورت گرفته است. از سوی دیگر رنگین دادفر اسپانتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته است که حضور نظامیان پاکستانی در جنگ هلمند یک امر آشکار است. آقای اسپانتا جنگ اخیر در هلمند را تجاوز آشکار پاکستان بر افغانستان خوانده و گفت در سفر اخیرش به پاکستان روی این مسئله به گونه جدی با مقامات پاکستانی صحبت کرده است. اما مقامات پاکستانی تا حال در مورد اظهارات اخیر آقای اسپانتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، چیزی نگفته است. مسابقات جام فوتسال رمضانی شب دوشنبه در کابل آغاز شد. مسئولین کمیته فوتسال میگویند در این مسابقات ورزشکاران 76 کلاب ورزشی با هم رقابت میکنند. ولی شام مسئول برگزاری این مسابقات به رادیو آزادی گفت جام فوتسال رمضانی در 19 گروپ 4 تیمه به هر شب در 8 بازی برگزار می شود. با گفته ای وی این بازی ها تا 27 ماه رمضان جریان دارد. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در حالی که عملیات تهاجمی نیروهای حکومتی عراق برای پاسپاسگیری شهر شمالی تکرت از جنگ شورشان سنی ادامه دارد، گزارش های یکی از درگیری های تازه در منطقه می باشند. آژانس خبری فرانسه از قول یک مقام نظامی عراق گزارش داده که میگوید قوای امنیتی دیروز بخشی از اطراف تکرت را در کنترل خود داشتند. شاهدان عینی از وقوع حملات هوایی در این منطقه خبر دادند. جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام در آغاز ماه جون کنترل شهر تکرت را در دست گرفته و به سوی بخشهای وسیع‌تر از شمال و غرب عراق به پیش رفتند. این گروه انشعابی القاعده در مناطق تحت کنترلشان در عراق و سوریه خلافت اسلامی را اعلام کردند. جنساک سخنگوی قصر سفید دیروز اعلام خلافت اسلامی از سوی داعش را برای مردم عراق و سوریه به مفهوم خواند. یک سخنگوی اردوی عراق دیروز گفت اعلام خلافت اسلامی از سوی داعش پیغامی را میفرستد که این گروه با یک تهدید برای تمام کشورها مبدل شده است. رئیس جمهور اوکراین گفته است آتش بس را تمدید نخواهد کرد و نیروهای اوکراینی با اجرای عملیات علیه شورشان در شرق اوکراین ادامه خواهند داد. آتش بس نوقت دیروز به پایان رسید. این آتش بس بخش از پلان پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بود تا شورش‌ها به طرفداری روسیه در شرق اوکراین خاتمه یابد. پترو پروشنکو میگوید
ما حمله خواهیم کرد و سرزمین خود را آزاد می کنیم. تمدید نکردن پلان آتش بس پاسخ ما به تروریستان، شورشیان، غارتگران و همه کسانی است که غیر نظامیان را شکنجه می کنند، اقتصاد کشور را فلج می کنند و مردم را از زندگی عادی و صلح‌آمیزشان محروم می سازند.
پروشنکو در اوایل دیروز در یک مکالمه تلفنی با رهبران روسیه، جرمنی و فرانسه در مورد اوضاع کشورش بحث کرد و افزود که شورشیان شرایط را برآوردن نساختند. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید عملیات‌های نظارتی در شرق اوکراین را کاهش داده و مستقرسازی بیشتر ناظرین را در منطقه متوقف ساخته است. الکساندر هک، سرناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا، دیروز این مسئله را در ویانا اعلام کرد و با خبرنگاران گفت: ما منتظر روزی هستیم که فعالیت‌های خود را در شرق اوکراین از سر گیریم، ولی قبل از آن به بهبود در بعضی بخش‌ها نیاز است. او گفت: ما نیاز داریم که اسلحه‌ای وجود نداشته باشد، پست‌های امنیتی از میان برداشته شوند و ما نیاز به آزادی و گشت و گذار داریم. این اعلام بعد از آن صورت گرفت که جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین 8 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا را که اسیر گرفته بودند به روز پنجشنبه و شنبه هفته گذشته آزاد کردند. الکساندر هک گفت: به این 8 نفر آسیب نرسیده است و آنها بدون کدام قید و شرط آزاد شدند. اجساد 3 جوان اسرائیلی که در آغاز این ماه در کرانه غربی لادرک شده بودند دریافت شده است. اردوی اسرائیل میگوید اجساد این 3 نوجوان دیروز دوشنبه در شهر هبرون، محلی که در آن به تاریخ 12 جون ناپدید شده بودند، یافت شد. این به طور فوری معلوم نشد که این 3 نفر چگونه مردند. قبل از نشر خبر مرگ این 3 نوجوان، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل جلسه اضطراری را در مورد دایر کرد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه این حادثه را یک قتل بزدلانه خوانده و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا آن را یک عمل غیر قابل قبول تروریستی خواند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این حادثه را یک تراژدی غمناک خوانده چنین گفت:
اختطاف این نوجوانان با آنچه با آنها صورت گرفته یک تراژدی است.
اسرائیل تندروان حماس را که کنترل غزه را در دست دارند عقب اختطاف این 3 نوجوان اسرائیلی میداند. و در ادامه مرحله حذفی مسابقات جام جهانی برازیل، دیشب در یک بازی دشوار فرانسه 2-0 نایجیریا را شکست داد. در دومین بازی جرمنی 2-1 الجزایر را مغلوب ساخت. امشب نیز مسابقات دیدنی دیگر برگزار می شوند. ارجنتین و سوئیس 8:30 به وقت افغانستان به میدان می روند و بلژیم و امریکا 12:30 به وقت کابل مسابقه خواهند کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و 7 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه، آرای صدها محل رایدهی دوباره تفتیش می شوند.
به دید پره چه شفافیت تامین شی، منم طول ولایت تا اول لگل ده چه تقریبا به 900 محلونو دوباره یا تفتیش شی.
مردم افغانستان از افزایش قیمت مواد اولیه شکایت دارند.
قیمت ها از سابق قدرت بیاده در چه 30-40% قیمت است.
کس باز خواست باز خواست نمیکنند.
باشنده های مزار شریف از شاروالی انتقاد می کنند.
کانالیزاسیون درست در داخل شار نیست، بازسازی درست نشده،
سرکای هست که فعلا اونجا مردم گشته نمیتونه. شاروالی چی کار کرده؟ هیچ کار نکرده.
پاسخ شاروالی بلخ چیست؟ در همین برنامه بشنوید و مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. شنوندای عزیز، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. آرای 1900 محل رایدهی قرار است دوباره تفتیش شوند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام به منظور تامین شفافیت بهتر در پروسه انتخابات صورت می‌گیرد. با گفته آقای نورستانی، آرای این محلات در 30 ولایت دوباره تفتیش می‌شوند. این در حال است که تنش‌ها پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
در حالی که انتظار می رود فردا نتایج ابتدایی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است برای تأمین شفافیت بهتر در نتایج انتخابات، آرای 1900 محل در 30 ولایت افغانستان تفتیش دوباره می شوند. احمد یوسف نورستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت این تفتیش دوباره چند روز وقت می گیرد. وی می گوید برای آن که شفافیت تامین شود، ما فیصله کردیم و به تمام ولایات احوال فرستادیم که آرای 1900 محل رایدهی دوباره تفتیش کردند و آرای پاک از ناپاک جدا شوند و این مسئله 4-5 روز وقت میگیرد و کمیسیون تا حال فیصله نکرده است که اگر اعلان نماییم نتایج ابتدایی را اعلان میکنیم. وقت نتایج قسمی حال گذشته است. کمیسیون انشالله فردا یا پس فردا در این مورد تصمیم قاطع میگیرد که نتایج را اعلان کند یا منتظر نتایج این 1900 محل در 30 ولایت باشد. این بیانات بعد از آن ایراد شد که نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات مطابق پلان به وقت معین آن اعلان خواهد شد. بر اساس تقویم کمیسیون انتخابات این نتایج باید فردا اعلان شود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت فرم‌های 99.7% نتایج دور دوم انتخابات داخل سیستم شدند و کمیسیون مصمم است نتایج ابتدایی را اعلان کند.
هنوز هم تقویمی که امر مطبوعات و مردم افغانستان شریک شده با برجاست و کمیسیون مستقل انتخابات سعی و تلاش میکنه که نتایج با وقتش با مردم افغانستان شریک کنه و کمیسیون به این رابطه مصمم است.
آقای نور همچنان گفت فرم‌های 99 محل رای‌دهی که نیاز به تفتیش مجدد را داشتند به مرکز رسیدند و آرای 60 محل دیگر نیز دوباره باز شماری شدند. نور هم ابراز داشت که کار بالای ایجاد یک مکانیزم به منظور تفتیش مجدد حدود 1900 محل رای‌دهی از سوی این کمیسیون ادامه دارد. این مسئله در حال بیان شده است که عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان دور دوم انتخابات روابطش را با کمیسیون‌های انتخاباتی بعد از آن قطع کرد که خواسته‌هایش پذیرفته نشدند. برگزاری مجدد انتخابات در بعضی ولایات و هم دادن وضاحت در مورد 7 میلیون رای دهنده در دور دوم که تیم اصلاحات و همگرایی آن را کمتر از دور اول می‌خواند از خواسته‌های عمده تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله بود. کمیسیون انتخابات گفته است که به تمام خواسته های آقای عبدالله در چوکات قانون پاسخ داده می شود. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز از کاندیدان ریاست جمهوری خواست تصمیم این کمیسیون را احترام کنند. وی می گوید این یک پروسه ملی است و باید احترام شود. کمیسیون انتخابات یک نهاد مستقل و بی‌طرف است و باید برای همه قابل احترام باشد. این یک نهاد شخصی نیست و بر اساس قانون از سوی ولسی جرگه و مشران و جرگه تصویب شده است و باید مورد احترام همه قرار داشته باشد. اگر این پروسه را کسی نمی پذیرد کار خود آنهاست. ما فیصله خود را اعلان می کنیم. این در حال است که رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی گفته است قرار است مطابق پلان مراسم تألیف رئیس جمهور جدید در اخیر عید سعید فطر دایر گردد.
شنیدید که آرای 1900 محل رای‌دهی قرار است دوباره تفتیش شوند. در یک تحول مربوط کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که در پایان هفته روان نام های رسانه هایی را افشا خواهد کرد که در مورد دور دوم انتخابات بی‌طرف نبوده و خلاف قانون عمل کردند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از آغاز پروسه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بدین سو تمام رسانه‌های کشور را نظارت کرده و در آینده نزدیک نام آن از رسانه‌ها را افشا میکند که خلاف قانون عمل نمودند. مسئولان در این کمیسیون گفتند رسانه‌هایی که در جریان دوره سکوت به نفع یا ضرر یک نامزد مشخص کمپین نموده و مسائل قومی و زبانی را دامن زدند جریمه نقدی میشوند. حشمت الله رادفر معاون کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان هفته جاری روند بررسی همه رسانه‌های کشور تکمیل خواهد شد.
بررسی‌های ما در ارتباط با رسانه‌های تصویری پایتخت تقریبا نهایی شده. باز بعد از او رسانه‌هایی که در همیشه کاتگوری چاپی، صوتی و تصویری و همچنان رسانه‌های الکترونیک وبسایت‌ها در سطح ولایات افغانستان نهایتاً ما بتانیم تا پایان انشالله تا پایان همی هفته نتایج کلی بررسی های ما را اعلان بکنیم.
آقای رادفر گفت در دور دوم انتخابات بسیاری از رسانه هایی که به نفع یک نامزد مشخص کار نموده و یا مسائل قومی و زبانی را دامن زدند از 5000 تا 100000 جریمه نقدی خواهند شد. با گفته آقای رادفر صلاحیت قانونی آنان محدود بوده و تنها می توانند رسانه هایی را که خلاف قانون عمل کردند جریمه نمایند. و رسانه هایی را که فعالیت های تخریب کننده داشتند با سارنوال معرفی نمایند. در این حال شماری از باشنده های کابل از کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهند تا ندا از رسانه هایی که مسائل قومی و زبانی و مذهبی را دامن زدند باید در مقایسه با دوره اول انتخابات مجازات قوی تر شوند.
رسانه ها کار خراب کرده باشند باید جریمه سنگین شوند یا که اینده بازی کار را نکنند. تفرقه بین پشتون و فارسیبان و ازبک هزاره باید نباید بردن.
رسانه که جریمه میشه باید که موارا درست جریمه بکنند، درست سرشان فشار بیارند. دیگه رسانه ها باید نفع یکیش میگه، یک رسانه باید نفع دیگیش میگه.
آنان گفتند حکومت باید جلو کار رسانه هایی را که مسائل قومی و زبانی را دامن میزنند بگیرند. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر نظارت عزبی فعالیت رسانه ها در پروسه انتخابات تشکیل شده است. این کمیسیون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعضی از رسانه هایی را که خلاف قانون عمل نموده بودند نیز جریمه نقدی کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نشریه فارن پالیسی مطلب را در مورد نحوه مصرف و مؤثریت کمک های جامعه جهانی طی سالهای اخیر در افغانستان نشر کرده است. این مطلب با قلم دورن تاونسند هماهنگ کننده بخش هیئت تحریر نشریه بین المللی امنیت و انکشاف نوشته شده است. بیشتر در گزارش ستار فروخ بشنوید.
احساس آینده نامعلوم در افغانستان ناشی از این نیست که چه کسی رئیس جمهور آینده خواهد بود یا نامزده بازنده نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت، بلکه این نتیجه اقتصاد متزلزل است. به این مسئله در مطلبی که در نشریه فورن پالیسی نشر شده اشاره گردیده است. دورن تونسنت هماهنگ کننده هیئت تحریر نشریه بین المللی امنیت و انکشاف می نویسد که اقتصاد افغانستان طی سالهای اخیر شاهد تغییر سری بود. جامعه جهانی محموله های از پول را در این کشور سرازیر نمود که استفاده از آن برخی نتایج مثبت را به همراه داشت. نویسنده مطلب از سال 2011 تا 2013 بحث مسئول روابط عامه در سازمان ملل متحد نیز ایفای وظیفه کرده است. وی در حالی که به برخی از پیشرفت‌ها در افغانستان اشاره می‌کند، اما می‌گوید که میلیاردها دلار کمک غرب برای ساختن یک افغانستان مدرن اندک، اما برای مصرف مناسب این کمک‌ها به وسیله افغان‌ها این مقدار پول خیلی زیاد بود. در مطلب آمده است که کمک ها به عوض آن که بیشتر برای باثبات سازی مناطق استفاده می شد در جاهای نادرست به مصرف رسیدند. به گفته نویسنده مطلب مساعدت های اقتصادی در پروژه های زودرس در مناطق ناآرام جنوب و شرق استفاده شده است. وی می نویسد که در نهایت نتیجه رشد غیر عادی اقتصاد است. در ادامه مطلب آمده است زمانی که در کشورهای ثروتمند چنین یک حالت به میان می آید و اقتصاد دچار تورم پولی می شود، بسیاری مردم فرصتهای کاری و خانه هایشان را از دست می دهند و نسبت به آینده ناامید می شوند. اما در یک کشور مانند افغانستان که تقریبا در پایان فهرست رشد اقتصادی قرار داشته باشد، بی ثباتی اقتصادی در آن می تواند منجر به از بین رفتن تمام دستاوردهای اجتماعی دهه گذشته شود. حالا سؤالی که مطرح می شود این است که چرا از کمک های بین المللی در سالهای اخیر در افغانستان در زمینه تقویت اقتصاد این کشور به صورت لازم استفاده نشد؟ به این پرسش سید مسعود استاد 15 اقتصاد پوهنتون کابل و یکی از آگاهان مسائل اقتصادی این گونه پاسخ می دهد.
ما پالیسی های معینه را، سیاست های معینه را با منظور تطبیق کردی به کار نبردیم. تمامی عوامل بیرونی، عوامل داخلی و عوامل منطقوی و در پالیش نام سیاسی سازی تمام اقتصاد کشور باعث میشه که رشد اقتصادی افغانستان آرام آرام بره به سوی حتی رشد اقتصادی منفی ره. برای ما نتیجه بده که متاسفانه امروز ما به او مشکل فوق‌العاده زیاد گرفتار شدیم و در اخیر هم از سال 2007 و بعد یک پرده سیاه میان دولت افغانستان و میان خارجی ها و یک کشمکش سیاسی ما را خراب کرد. در حقیقت یک پروژه اقتصادی بود ولی هدف سیاسی خود را دنبال میکرد، چون هدف سیاسی به دست میاد پروژه اقتصادی ناکام میماند. ایده چی دولت افغانستان و چی خارجی ها این کار انجام داده؟
در این مطلب نشریه فورن پالیسی همچنان آمده است در حالی که جامعه بین المللی از افغانستان خارج میشود و یک بار دیگر روی تکمیل ماموریت خود تاکید خواهد کرد، اما این نیست یک مبالغه خواهد بود. فورن پلیسی می نویسد که میزان رشد تولیدات ناخالص داخلی افغانستان از حدود 14% در سال 2012 به حدود 3% در سال گذشته کاهش یافته است و تحلیلگران پیش بینی می کنند که این رشد در سال جاری نیز بتی خواهد بود. در این حال کمک های خارجی کاهش یافته و اداره انکشاف بین المللی امریکا طی 1.5 سال اخیر سطح کمک های خود را در افغانستان به نصف کاهش داده است. به گفته نویسنده مطلب در نتیجه حکومت افغانستان با کسر بودجه که تقریبا بالغ به 400 میلیون دلار می شود و حدود 15% عواید این کشور را تشکیل می دهد روبرو است. در این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند که فرصت های در افغانستان موجودند تا با استفاده از آن اقتصاد این کشور سر و سامان داده شود. سیف الدین سیحون استاد پانزده اقتصاد پانتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان فرصت های دارد برای اطلاع همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و همچنین پیشرفت اقتصادی خود. منابع طبیعی افغانستان به عنوان یک فرصت برای برابرداری و استفاده است. این بعد اینا در نظر داشته باشند و تجارت افغانستان یا موقع جغرافیای افغانستان یک فرصت است. اگر اینا ظرفیت و توانایی داشته باشند که واقعا من از منابع داخلی هم عواید جمع کنم در حدود 5 میلیارد تا 4 میلیارد دلار برابر امدادهای خارجی از طریق منابع داخلی این وجوه دریافت میشه که برای هم یک اداره کارا شفاف حسابرس حسابده و همچنین توانا به کار است.
از سوی دیگر برخی از تحلیلگران اقتصادی میگویند که عدم امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و تنش‌های انتخابات بر تجارت و کاروبار مردم در افغانستان تأثیر منفی داشته است. این تحلیلگران امضای این سند را برای ادامه حمایت جهان از افغانستان مهم می‌دانند. هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان تعهد کردند که در صورت پیروزی در انتخابات توافقنامه دو جانبه امنیتی را با آمریکا امضا می‌کنند.
ستار فروغ گزارش میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفت شنبه وقت کابل آغاز می شود. حالا شنونده رادیو آزادی هستید. مردم افغانستان به دلیل آنچه بلند رفتن قیمت مواد اولیه می‌خوانند نگرانند. به گفته مردم با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد اولیه در بازارهای افغانستان به طور سرسام آور بلند رفته است. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با شماری از باشنده های کابل در مورد قیمت ها صحبت کرده.
نام من محمد یحیی است. قیمت ها از سابق قدرت بیاده در چیز 30-40% قیمت است. یک بستشیر 3.5 میخه یا 400 رفت میخه.
دلوم من رامین است. نرخوا عمومن بلند رفته بخاطر رمضان.
علت از ایره در چی میبینه؟
والا دیگه علت چه نمی که کاروبار نیست. انتخابات تال خورده و خلش تاثیرات نمی است.
اسم ما زینب.
خودت بر ماه مبارک رمضان خرید کردی؟
از جانا.
چی خریداری کردی مادر؟
یک سر لوبیا، یک سر نخود، یک نیم سر مکرونی.
در مجموع قیمت ها چطور است؟ نظر به روزای گذشته بلند رفته، پایین است؟ چه قسم
قیمت شده بچه جان شیرین؟ کس باز خواست نمیکنه. بیا لاردم خریدنی هستم، برمور قرض بگیرم در چی از کارت سخ جان.
نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد افزایش قیمت مواد اولیه شنیدید. حالا در مورد شکایت باشنده های مزار شریف میشنوید. شماری از باشنده های مزار شریف به خاطر آنچه توجه نکردن مقام های شاروالی به انکشاف متوازن در این شهر میخوانند شکایت دارند. آنها مقام های شاروالی را به کمکاری و سهلنگاری متهم میکنند. مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش میدهد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت بلخ شکایت دارند که شاروالی مزار شریف به انکشاف متوازن در شهر توجه لازم نداشته و عوایدی که سالانه این نهاد به دست می آورد به کارهای زیربنایی و بازسازی در داخل شهر به مصرف نمی رسد. آنون به نبود کانالیزاسیون، ناتکمیل ماندن برخی از پروژه های بازسازی و انکشافی اشاره نموده می افزایند. مردم شهر مزار شریف با مشکلات متعدد در این شهر روبرو هستند. آنان می گویند بازسازی هایی که در شهر مزار شریف صورت گرفته متوازن نیست.
با وجود
چیزی که پول انگفت روزانه و ماهانه ریاست شارولی جمع میکنه، اما دیده میشه که کانالیزاسیون درست در داخل شار نیست، بازسازی درست نشده، سرک ها به شکل درستش ساخته نشده، خلاصه بازسازی نشده.
سرک هایی هست که فعلا اونجا مردم گشته نمیتونه. شارولی چی کار کرده؟ هیچ کار نکرده.
در همین میان مسئولان شارولی مزار شریف میگویند که نسبت به سالهای گذشته اواید این شارولی سالانه از 200 میلیون به 800 میلیون افغانی افزایش یافته و برخی از این اواید را برای اسفالت سرک های داخل شهر و بازسازی شهر مزار شریف اختصاص دادند. با گفته جان محمد معاون شارولی مزار شریف که روزانه شارولی بلخ بیش از 1 میلیون افغانی عاید دارد که رقم زیاد آن به انکشاف و توسعه متوازن در شهر مزار شریف به مصرف رسانده می شود.
راستش شهرداری شهر مزار شریف روزمره اگر ما در روز محاسبه کنم احتمال میده که اضافه از 1 میلیون یا کمتر از 1 میلیون روزمره عوایدش به دست می آید که ما این تمام عواید صرف تمام ارزهای بازسازی می کنیم که خوشبختانه در پلان انکشاف ما گنجانیده شده. ما با تمام عواید حاصلی خود خود ریاست شهرداری به مصارف روزمره میرسه.
آقای جان محمد تاکید نمود که در بازسازی شهر مزار شریف همکاری مردم با شارولی عنصر جدی به شمار رفته و نظر به تقاضای باشندگان به مشکلات آنان این نهاد جوابگو خواهد بود. این در حالی است که در گذشته نیز باشندگان بلخ از انکشاف نامتوازن در شهر مزار شریف شکایت داشته و مدعی بودند که در مناطقی که مقامات بلندپایه محلی زندگی می‌کنند مورد توجه بیشتر شهرداری بوده و روند بازسازی تکمیل یافته، اما در مناطقی که مربوط به آنان نیست عکس موضوع مطرح است. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ششمین دوره مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران برای 5 روز دیگر تمدید شد. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. بیش از 40 میلیون دلار برای اجرای پروژه های انکشافی در ولایت پروان اختصاص داده شده. مردم پروان انتظار دارند تا این پول به طور شفاف در بخش های مختلف مانند زراعت، معارف و صحت مصرف شود. احمد حنایش گزارش می دهد.
مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند این مقدار هزینه را برای رسیدگی به مشکلات سکتورهای مختلف در نظر دارند و مصرف برسانند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد با تازگی به رادیوی آزادی گفت:
41 میلیون دلار در بخش انکشافی امسال وزارت محترم مالیه بر پروان گرفته که ما بودجه‌اش سنجش کردیم که پروژه برق جدا از 41 میلیون دلار است. اینا در بخش دیگه که در بخش معارف بیشتری پول داریم که در بخش‌های مختلف همین 41 میلیون دلار پول برق گفتم جداست. دیگه از این همه پروژه‌ها در جمع سکتورها که زراعت است، صحت است، معارف است، مخابرات است، در بخش زنا است 41 میلیون دلار امسال ما هزینه داریم که بعد ما پروژه سازی کنیم و ان کار امسال صورت بگیره.
با این حال شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان میگویند باید برای رسیدگی به مشکلات مردم با استفاده از این بودجه تخصیص داده شده اولویت بندی صورت بگیرد.
وسیم زاکری هستم. امی بودجه که از طرف وزارت مالیه داده شده و پروان تخصیص داده شده فکر میکنم باید بالای معارف ولایت او مصرف رفت.
مثل محبتی رست زیادتر این پولا باید تحصیلات به کار برده شود، دیگه فابریکا ساخته شود بخاطر که جوان ها زیادتر بیکار هستند، دیگه به برق که زیادتر مشکل مردم در برق هسته، در آب که آب سی باید باشه.
اسم ما کاکوگل حکیمی هست. نیازمندی های زیاد داریم ولی نیازمندی و در زیربنا خود زیاد به البته جای کار دیگه هم داریم که در بخش زراعت هست. در بخش زراعت البته دیاخین ما بسیار میال با مشکلات زیادی به سر میبرند که اصلا نی ادویه هست به نباتاتشون و نی کدام در قبال از یا کدام کمک دیگه هست که یا را تقویه کنه که ما یک منبع عایداتی ما چون موضوع اقتصاد هست اینجا.
در مورد راه اندازی پروژه های انکشافی در ولایت پروان با تخصیص داده شدن 41 میلیون دلار در سال جاری در حال سخن زده می شود که از 2 سال گذشته بدین سو برنامه های بازسازی و انکشافی برای رفع مشکلات مردم به دلیل قطع شدن فعالیت های پی آر تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای بین المللی حدود 90% کاهش یافته و مشکلات در عرصه های مختلف هنوز هم در این ولایت به حال خود باقی مانده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ششمین دوره مذاکرات در خصوص برنامه اتمی ایران برای 5 روز دیگر تمدید شد. این دوره مذاکرات سر از فردا در ویانا پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
قرار بود که ششمین دوره مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران از 2 جولای تا 15 جولای برگزار شود. اما عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران گفت که این گفتگوها تا 20 ماه جولای در ویانا پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت. عراقچی افزود که 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوه جرمنی در این مذاکرات اشتراک خواهند کرد. هدف از این مذاکرات دست یافتن به یک معامله نهایی برای پایان دادن به جنجال‌های هسته‌ای ایران خوانده شده است. هیئت‌های مذاکره کننده در 5مین دوره مذاکرات کار را در خصوص ترتیب متن یک توافقنامه آغاز نمودند. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی در راستای حل جنجال‌های اتمی ایران ادامه دارد، برخی کشورهای منطقه از جمله اسرائیل به توافق میان ایران و غرب به دیده شک می‌نگرد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به روز یک شنبه از مذاکره کننده های بین المللی خواست که به ایران تسلیم نشوند. در همین حال یک هیئت اداره استخبارات اسرائیل و متخصصین هسته‌ای آن کشور برای گفتگو با مقامات آمریکایی دیروز عازم واشنگتن شد. یک مقام اسرائیلی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که این هیئت دیدگاه های اسرائیل را در مورد معامله احتمالی با ایران ارائه خواهد کرد. وی این دیدار را در آستانه از ضرب العجله 20 جولای ضروری خواند. تهران و مقامات و دیپلمات‌های 6 قدرت جهان امیدوارند که تا 20 ماه جولای به یک توافق نهایی دست یابند.
ستار فروغ بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت کابل باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت با فیض الله قرداش باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، فیض الله قرداش هستم باز هم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم حکایتی از مثنوی مولوی با عنوان خیاط دوست از تجارب یکی از زعفرانکاران میشنویم. گزارش فرهنگی از بلخ و موسیقی هفته را داریم و اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
4 شنبه گذشته به هدف بحث پیرامون قانون کاپی‌رایت کنفرانس آگاهی دهی در مرکز بین المللی مطبوعات به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و پروژه تجارت و عواید افغانستان یا آتار برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این کنفرانس که به اشتراک استادان پوهنتون، مؤلفان و نماینده اکادمی علوم افغانستان برگزار شد، خانم سیمین حسن‌زاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ اهمیت قانون کاپی‌رایت را در راستای توسعه فرهنگی و بالندگی خلاقیت‌های فکری مشخص ساخته گفت. در کشور ما هنوز قانون کاپی‌رایت نوظهور است، بر همین مبنا وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است که زمینه‌های تطبیق و تحقق این قانون را بر بنیاد ماده 47 قانون اساسی که دولت را مکلف ساخته است، حقوق مؤلفان، مخترعان، کاشفان و دست‌اندرکاران عرصه‌های فرهنگی حمایت کند با برگزاری چنین نشست‌ها فراهم نماید. افغانستان به عنوان معاون گروه آسیایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی انتخاب گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه گذشته در یک نشست خبری گفت افغانستان در 41مین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به حیث معاون بخش آسیایی این سازمان انتخاب گردیده است. مستغنی گفت این نشست به تاریخ 26 ماه جوزا در شهر جده عربستان سعودی به هدف بررسی و جستجوی زمینه‌ها برای همکاری‌های کشورهای اسلامی به کارش آغاز نموده است. قابل ذکر است که 57 کشور در سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی عضویت دارند که پس از درگیری‌های داخلی در سوریه، عضویت دمشق در این سازمان در حال تعلیق قرار گرفته است. و خبر آخر باز هم از وزارت خارجه. سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه گذشته در یک نشست خبری گفت که بامیان با تلاش‌های پیگیری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست همکاری منطقه‌ای وزارت امور خارجه به عنوان پایتخت سازمان سارک در سال 2015 مسمی گردید. شکیب مستغنی گفت قرار است در سال آینده شهر بامیان شاهد برگزاری برنامه‌های فرهنگ کشورهای عضو سازمان سارک چون نمایشگاه‌ها، برنامه‌های موسیقی و رقص‌های محلی کشورهای جنوب آسیا، نمایشگاه‌های صنایع دستی و هنرها، جشنواره‌های ادبی، نمایشگاه‌های غذایی، معرفی سنن و رسوم مردم کشورهای جنوب آسیا و جشنواره راه ابریشم و شب بودا باشد.
میگویند تقلب و خیانت در نزد شماری از کاسبان از گذشته‌های خیلی دور موجود بوده و کاسبان و پیشوران به اصطلاح مردم از بر و درازی، از ارتفاع و از عمق و از وزن و ترازو می کاستند و افزون بر اجوره و مزدی که از ساختن و دوختن یک شی یا یک لباس به دست می آوردن، در ساختار تکنیکی آن نیز خیانت روا می داشتند و آنطوری که در قرارداد و تعهد خود وعده می نمودن صادق نبودند، که بدبختانه این مسئله در شرایط امروزی با تکنولوژی مدرن عملی می شود و ما انسان‌هایی که اکنون در قید حیات هستیم از گذشته‌ها بیشتر آسیب پذیر از این گونه تقلب‌ها شده ایم و دلیل آن هم افزایش تنوع اشیا و ضرورت هاست. ببینید اگر عاملان کسب و کار در گذشته از ترازو می زدن، آن هم در پیشگاه و دیدگاه خریدار بود که می توانستی حداقل 30% آن را کشف کنی و امروزه چنین نیست. به طور مثال اگر پول 20 لیتر بنزین را به تانک تیلی پرداخته باشی، 17 یا 18 لیتر بنزین اخذ می کنی و تو نمی دانی که چگونه و با چه تکنیکی به این تقلب می پردازد و همین طور در سایر بخش ها. یکی از شنونده های ما ناظر حسین از کابل حکایتی را از مثنوی مولوی برگزیده و خواهش نشر آن را نمودند که تقلب یک خیاط را می رساند. جالب اینجاست که این شیوه از زمان مولانای بلخ تا امروز همچنان ادامه دارد. این هم حکایت. آوردند که در زمانهای قدیم خیاطی زندگی می کرد که همیشه مقداری از پارچه هایی که مردم برای دوختن لباس به او می دادن می دزدید، اما هیچ کس نمی توانست دزدی او را ثابت کند، چون او در مقابل مشتری و هنگام اندازه گیری و بریدن پارچه این کار را می کرد و چنان با زیرکی و تردستی از پارچه می دزدید که هیچ کس نمی توانست بفهمد که او دزدی کرده است، اما هیچ کسی نمی توانست بالفعل آن را دستگیر کند. خیاط برای دزدیدن پارچه های مشتریان از روش های گوناگونی استفاده می کرد و هر مشتری را به گونه گل می زد و حواسش را مختل می کرد. روزی از روزها یک جوان ترک و ثروتمند که بسیار باهوش و زیرک نیز بود با دوستانش قرار گذاشت که نگذارد خیاط دزد از پارچهش بدزدد. یکی از او پرسید سر چه چیزی میخوایی شرط بندی کنی؟ جوان ثروتمند یک اسب اصیل عربی داشت که در چابکی و تیزدوی یگانه بود. جوان گفت بر سر اسبم شرط میبندم، هر کس حاضر است جلو بیاید، اگر خیاط موفق شد که از پارچم بدوزدد اسبم را به او میدهم و اگر نتوانست بدوزدد طرف مقابل باید اسبی مانند اسب خودم به من بدهد. جوانی فقیر و بیچیز از بین جمعیت گفت: من حاضرم، اما من نه پول دارم و نه اسبی مانند اسب تو. اگر تو پیروز شوی من حاضرم تا هر زمان که بخوایی برایت کار کنم. جوان ترک پذیرفت. صبح فردای آن روز جوان ثروتمند پارچه اش را برای دوختن لباس نزد آن خیاط متقلب برد. خیاط با گرمی بسیار از جوان استقبال کرد. جوان که تمام حواسش متوجه خیاط بود، پارچه اطلسی اش را پیش روی او گذاشت و گفت: جناب خیاط باشی، از این پارچه قبایی برایم بدوز که مناسب روزهای جنگ و پیکار باشد. سپس مشخصات لباسی را که میخواست با او داد. خیاط در حالی که پارچه را به این سو و آن سو میچرخانید و اندازه میگرفت و میبرید و جوان گفت: برای آن که سرتان گرم شود، من ضمن کار خاطرات و حکایتهایی از مشتریان قبلی خودم برای شما نقل میکنم. مطمئنم که خوشتان میآید. خیاط با زبان چرب و نرم و شیرین خود حکایت اول را آغاز کرد. جوان ثروتمند با شنیدن حکایت شیفته ای داستان سرایی خیاط شد و شروع به خندیدن کرد. او آنقدر خندید که چشمهای تنگ و کوچکش بسته شد. خیاط از این فرصت استفاده کرد و تکه ای از پارچه را برید و پنهان کرد. مرد جوان که از شنیدن حکایت لذت برده بود از او خواهش کرد که حکایت دیگری هم برایش تعریف کند. خیاط حکایت خنددار دوم را نقل کرد. جوان آنچنان میخندید که طاقت خود را از دست داد. در اثر شدت خنده بر روی زمین افتاد و خبر نداشت که خیاط حقباز از پارچهش تکه تکه میدوزدد. خیاط توانست با همین دو حکایت تکه های زیادی از پارچه گرانبهای جوان را بدوزدد. جوان از او خواهش کرد که حکایت سوم را برای او تعریف کند و نمی دانست که هر حکایت خندداری که برای او می گوید به چه قیمتی تمام می شود. خیاط نگاهی به باقی مانده پارچه و نگاهی به جوان انداخت و با خودش گفت: اگرچه این جوان بیچاره نمی فهمد که من چقدر از پارچه‌اش را برداشتم، اما خدا را خوش نمی آید که بیش از این برایش حکایت بگویم. جوان اصرار میکرد که او باز هم حکایت تعریف کند و خیاط نمیپذیرفت و نمیدانست با او بفهماند که من بهره خود را از گفتن این حکایت ها بردم. بنابراین رو به جوان کرد و گفت: ای جوان، دیگر حکایتی برای گفتن ندارم. اما جوان باز هم خواهش کرد. خیاط باشی وقتی آن همه عجز و التماس را دید، مجبور شد که با زبان روشن‌تر او را آگاه کند. خیاط گفت: اگر یک لطیفه دیگر برایت بگویم، قبایت خیلی تنگ می شود. بیشتر از این بر خود ستم مکن. اگر اندکی از کار من خبر داشتی، به جای خنده گریه می کردی. هم پارچه‌ات را از دست دادی، هم اسبت را در شرط باختی. مرد جوان که گویی یک باره از خوابی سنگین بیدار شده باشد، آرام شد و بعد از چند دقیقه قهقه سر داد و از دکان بیرون شد. شاه محمد هیروی، یکی از زعفرانکاران ولایت هرات، تجارب خود را در مورد کشت و برداشت زعفران و فرهنگ زعفرانکاری را که در سالهای اخیر در افغانستان رواج گسترده یافته با ما شریک ساختند و این نوشته هایشان را در یک نوشتاری برای ما ایمیل نمودند که مجله آزادی به خاطر ترویج فرهنگ کشت زعفران که بدیلی برای کشت تریاک و سایر مواد مخدر عنوان شده است، آن را با اختصار به نشر می رساند. این مطلب را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
زعفران یکی از گیاهان قیمتبهاست که به علت نداشتن مصرف زیاد کاشت، در صورتی که همه ساله خوب از آن مواظبت شود، سود فراوان از آن نصیب زارعین خواهد شد. کاشت زعفران می تواند قشر عظیمی از زنان و دختران دهاتی را به کار گیرد و نه تنها باعث سرگرمی آنان می شود، بلکه می تواند از این را کمک مؤثر به اقتصاد خانواده عنوان شود. زعفران گیاه است پایا و از تیره زنبقیان. پیاز زعفران غذایی بوده و دارای چند پوست و یک مغز سفید رنگ با تای تخت و نوک برآمده است که گل و ساقه جدید از غنچه های روی پیاز به وجود می آیند. فرق پیاز خوراکی و پیاز زعفران این است که پیاز خوراکی دارای لایه ها است، ولی پیاز زعفران یک تکه است. پیاز مادر به علت بچه‌زایی چند پوست دارد. زعفران گیاه است گرم سیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته و دارای تابستان های گرم و خشک، آفتابی و تابستان و زمستان نسبتا ملایم دارد و خوبی رشد می کند. پیاز زعفران در تابستان فعالیت ندارد. دوره بیداری و فعالیت آن از ماه عقرب تا ثور است و با شروع فصل گرما برگهایش زرد شده و می خشکد و پیاز به خواب می رود. پس زمین های گرم و خشک جای مناسب برای کشت زعفران است. زعفران در زمین های شور و یا خیلی ریگی رشد نمی کند، بلکه بهترین نوع خاک برای رشد آن خاک ریگی رسدار است که مقدار کم آهک نیز داشته باشد. گیاه زعفران به مواد غذایی فراوان احتیاج دارد. از دادن کود تازه حیوانی باید خودداری شود و فقط کود پوسیده و بستیلای مردم پاروی سوخته به همراه 200 کیلوگرم کود کیمیاوی مثل فسفر و پتاس به زمین داده می شود. از ماه اسد تا ماه سنبله می توان به کشت زعفران اقدام نمود. پس از کاشت، غده زعفران در زمین به مدت 4 تا 7 سال و در بعض مناطق تا 10 سال باقی مانده و محصول می دهد و از این نظر احتیاج به کاشت دوباره در سالهای بعد ندارد. غده ها باید درشت، سالم، بدون زخم، شاداب و عاری از هر نوع بیماری بوده. مقدار غده لازم برای کاشت در هر هکتار زمین 2 تن غده می باشد. اگر در سال هفتم به بعد غده ها بیرون آورده نشوند، گیاه ضعیف شده و غده ها پوک می گردند. در سال هفتم مقدار غده ای که از زمین می توان بیرون آورد 5 برابر مقدار کشت شده در سال اول است. زعفران گیاه است مقاوم به کم آبی و اولین آبیاری تابستانی باید حتما 15 روز قبل از بیرون آمدن ساقه گلها انجام گیرد. اگر آبیاری قبل از ماه میزان و به کرات انجام شود، ابتدا برگ ها ظاهر می شوند و سپس گل ها پدیدار می گردند. پس از کاشت غده ها تا زمان برداشت محصول، مزرعه را فقط یک بار باید آبیاری نمود. چون زعفران گیاه مخصوص مناطق خشک است، بنابراین به آب زیاد احتیاج ندارد. مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهی نخواهد داد و فقط تعدادی از غده هایی که درشت بوده و ذخیره غذایی کافی داشتند گل داده و تولید محصول می کند. معمولا اواسط ماه عقرب گلهای بنفش رنگ در مزرعه ظاهر می شود و به محض پیدایش اولین گل برداشت آغاز شده و تقریبا 3 هفته ادامه دارد. موقعی که گلها ظاهر می شوند، مزرعه زعفران خوشمنظر، معطر و به رنگ ارغوانی یا بنفش خوش رنگ در می آید. برای چیدن گلها پیش از آن که خورشید صبحگاهی اشعه نارنجی خود را بر مزرعه پوشیده از گل بتاباند، برداشت شروع و تا ساعت 9 صبح ادامه می‌یابد. پس از آن که گل را چیدن، آنها را در سایه روی هم می‌ریزند و تارهای قرمز مادگی را از گل‌ها می‌کشند و آنها را بین انگشتان خود نگه می‌دارند و وقت دسته کوچک شد با نخ باریک آن را می‌بندند و سپس در سایه روی پارچه تمیز پهن می‌کنند تا خشک شود. تارها پس از خشک شدن به رنگ زرشتی در می‌آیند که بسیار چشم نواز است. این ترهای قشنگ و خوشبو زعفران است که به آن طلای قرمز هم میگویند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در دو هفته ای که می گذرد ما شاهد چاپ دو مجموعه شعری از دو شاعر معاصر نامدار و مطرح در ولایت بلخ بودیم. در برنامه گذشته در مورد مجموعه غزلهای جناب سالی محمد خلیق با عنوان مراد از بلخ تو بودی
با خود شاعر و یکی دیگر از شاعران با نام محمد صادق عصیان هم صحبت بودیم که کتاب را تا حدودی به نقد گرفته بودند. و اما در این هفته از چاپ مجموعه شعری خود محمد صادق عصیان با عنوان مثل احوال جهان آگاه شدیم. همکارم مجیب الرحمن حبیب در شهر مزار شریف با شاعر این مجموعه و یکی دیگر از شاعران مطرح بلخ جناب عبدالوهاب مجیر صحبت هایی دارد که یکی پی دیگر به آن گوش می دهیم.
سلام خدمت شما آقای مجیر و در اواخر کتاب به نام مثل احوال جهان مجموعه شعری از محمد صادق عصیان از چاپ بیرون آمد. میشه در مورد به محتویات متن از کتاب استاد اگر صحبت های داشته باشه؟
تشکر و سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. مثل احوال جهان دومین مجموعه شعرهای استاد صادق عصیان است که در این روزها خوشبختانه با قطع صحافت زیبا و با طرح و دیزاین خیلی مقبول از چاپ برآمد.
از این برداشت میشه بیشتر روی کدام موارد؟ عاشقانه ها، مسائل اجتماعی و سیاسی یا که مسائل بیشتر به طبیعت برمیخوره؟ کدام یکی بیشتر قابل توجه بوده بر استاد عصیان در این مجموعه؟
یکی از ارزش های برجسته ای اثر مثل احوال جهان تنوع مضامینش است. چنانچه شما اشاره کردین در این اثر ما شعرهای عاشقانه هم میخوانیم، شعرهای در زمینه مسائل اجتماعی هم میخوانیم و تا شعرهای در زمینهای سیاست هم میخوانیم. خوشبختانه در بعض وقتا در بعض شعرها در بعض غزلها یک درامیختگی هنری و خیلی زیبا بین عشق و اجتماع دیده میشه که تسلط شاعر نشان میده در زمینه سرودن و در زمینه مضمون پردازی. و وقتی که شاعر از مسائل اجتماعی به اصطلاح فریاد میزنه، ما میبینیم که جنبه های هنری اثر از بین نمیره. وقتی ما بخوایم در مورد یک اثر شعری گپ بزنیم یا اثر، ما ناگزیر هستیم در چند مورد اشاره بکنیم. مثلا در زمینه زبان، در زمینه تخیل، در زمینه احساس و عاطفه، همچنان در زمینه موسیقی. یعنی موجودیت این عناصر باعث میشه که ما با یک اثر هنری زیبا و کامل روبرو باشیم. خوشبختانه در کتاب مثل احوال جهان ما زبان زیبا میبینیم، زبان پخته میبینیم، تخیل تازه میبینیم. یعنی پنجره های متفاوت و زیبا و تازه رو به تخیل و تصویر پردازی باز شده. ما میبینیم که شاعر تانسته عواطف خود و احساسات خود به سادگی و به زیبایی در مخاطب برساند. همچنان در زمینه موسیقی کارهای خیلی مقبول شده، واجارایی های مقبول شده و ردیف های که انتخاب میشه، قافیه های که انتخاب میشه، اوزان که انتخاب میشه، همگیش یعنی واژه هایی که با هم بافت میخورن در غزل ها نشان میدن که استاد صادق عصیان در زمینه موسیقی غزل های خود زیاد توجه داشته و توجهش نتیجه بسیار برجسته و مثبت هم داشته.
به نام خدا. با سلام خدمت شنونده های خوب مجله رادیویی و سپاسگزار هستم از شما. مجموعه شعریم که زیر نام مثل احوال جهان است اواخر از چاپ بیرون آمد، این کتاب سومین مجموعه مستقلم است و پنجمین کتاب است که ما در زمینه شعر و ادبیات نوشتیم. این کتاب در برگرنده حدود 42-43 شعر است. بخش اعظمش غزل است، غزل مدرن و معاصر، از غزل های که من خیلی خوش دارم در قالب بسرایم. 3-4 تا رباعی است و یک مثنوی شامل کتاب میشه.
استاد، محتوای متن شعر کتابی که در دست شما قرار داره از چی هست؟
مجموعه هایی که تا هنوز ما بیرون دادیم از نظر محتوا بستگی داشته به حالات و وضعیت های درونی خودم و همچنان جریان حاکم بر اوضاع و احوال ما در جامعه. شعرها با درون مایه های سیاسی و اجتماعی و عاشقانه ها هستند بیشتر.
استاد، بیشتر توجهتان به اشعار سیاسی عواملش در چیست؟
این عنوان نوع آشنای زدائیست با خواننده. این شعر بیشتر سیاسی نیست، شعر نو بینش اجتماعی و عاشقانه داره. به خاطر عنوان از متن یکی از غزلها که دقیق همین نام به خود اختصاص داده گرفته شده و به این لحاظ ای گذاشته شده. بنابراین این حالات میتونه بیشتر حس و حال ما رو دگرگون کنه. ما به عنوان کسی که تلاش داریم با مسائل مختلف جامعه هم از یک طرف نفس بکشیم و زندگی کنیم، از جانب دیگه هم برخی از خلاها را به نحوی با استفاده از پدیده هایی که ما میپردازیم یا آفرینشگرانی که مثل ما هستن اونا رو تماس میگیرن، که من فکر میکنم جاهای شعرا بودن.
در مجموع اگر روی جوانان صحبت شود، وضعیت جوانان در راستای کار کردن بر ادبیات در بلخ چگونه است؟
اتفاقا در بلخ جوش و خروش ادبی باز هم میگم که از نظر کمیت شاید به اندازه کابل نباشه، اما از نظر انسجام و حرکت های پیگیرانه در انجمن هایی که در بلخ هست به مراتب امیدوار کننده تر است نسبت به هر گوشه دیگه. ولی به صورت منظم نشست های ادبی در بلخ هست، نزدیک 10-12 سال است که پیهم روزهای پنجشنبه در انجمن نویسندگان به خاطر خانش و نقد و بررسی آثار تازه‌ای که در جریان هفته خلق میشه هر هفته یک روز میشینن، به علاوه از هم نشست های برای رونمایی کتاب، برای نقد و نظر خاص روی یک کتاب کسی و یا برگزاری همایش های دیگه ادبی یه حرکت ها هست. ولی با آن هم من فکر میکنم که به صورت منسجم و منظم که باید باشه و جوانا بتونن از یک امکانات خوبی به خاطر چاپ و نشر آثارشان، به خاطر بازتاب افکار و اندیشه هایشان استفاده بکنن. همچون پایگاه ها هنوز جایش خالی است، واقعا نیست، و جوانا به صورت پراگنده در اطراف اکناف به استثنای روزهای مشخص دنبال کارهای دیگه هستند. بله،
شده روز به گونه انفرادی یک شخص شیرتون مورد نقد قرار بده و شما از اون متاثر شده باشید.
من از روزی که به سرودن شعر پرداختم یا حتی بیشتر از او گرایش برای خوانش جدی شعر داشتم، علاقه داشتم و آمدم خودم هم سرودم، از اون روز تا این دم یادم نمیاد که شعرهای من تا جایی که ممکن باشه از نظر برخی از بزرگا نگذشتنده باشم یا به نحوی با هم نخوانده باشیم. و البته یکی دو بار شعرهای من نقد شده در داخل افغانستان، در بیرون از افغانستان. این همه برای من خیلی سازنده بوده و نکته هایی را که در جاهای اشاره کردن همچنان راهگشا بوده و خود من هم گاه نقد و نظر نوشتم، مقدمه بر پیشانی کتاب‌های جوانان نوشتیم که به نحو اشاره بر برخی از کاستی ها هم بوده تا بتونه راهگشا باشه.
استاد، در این مجمع شعری که به چاپ رسید بیشتر کدام شعرتون را دوست داره؟
عجب، من اتفاقا این مجموعه را نسبت به مجموعه های گذشته بیشتر دوست دارم، به خاطر از اینکه این مجموعه اندک دیرتر هم به چاپ رسید و بخشی از شعرهایی است که من شاید خوش دارم که اینا را امراش زندگی کنم، بار بار بخوانم و در واقع اینا بتونن راهگشای شعرهای هنوز ناسروده باشن.
میشه
خب من یکی از شعرهای سیاسی را میخوانم که البته بیشتر در حال و هوای امروزهای افغانستان که از یک طرف انتخابات است، از جانب دیگه هم فضای سیاسی به نوعی است، ای به او رد داره، میخوانم خدمت شما و شنونده های عزیز، چون کتابمی دو سه روز پیشتر از چاپ بیرون آمد. آدمک ها، آدمک ها، آدمک ها در اتن، در کنار دیو و دشمن، در حضور اهرمن، بین تالار تجمل، پشت میز گفتگو، بر حراج ملک و مردم تکداران در سخن، رهگذار این گرازان را ببندیم ای رفیق، با تلاش انفرادی، با نبرد تن به تن، فکر روشن فکر را از سر برون کن نازنین، خواب شیرین رفته این فرهادهای کوهکن، وای از این خاک خشونت خیز، این جال جدال، کشور سوء تفاهم، سرزمین سوء زن، گورهای دست جمعی و گدایان زیاد، بیوه های بایتی، ماوارگان بیوطن، می نویسم عصر فاسد، انتحاری، مافیا، روی جلد تازه تاریخ این مهد کهن، می ستیزم با هیولاهای خونا شام و مست، از شما هرچی که باشد این بود تصمیم من.
تشکر استاد. در آخرین لحظات برنامه اگر حرفی به گفتن دارین با شنوندگان رادیو؟
من از شما سپاسگزار هستم، باز هم به خاطر بازتاب وضعیت ادبی در داخل افغانستان و همچنان سپاسگزاری میکنم از شنونده هایی که این لحظه ها را تحمل کردن و صحبت های ما را شنیدن. حرف بیشتر ندارم، اما امید من ایست که ما یک روز بتانیم مجموعه های زیاده که روی هم گذاشته شده از جوانای ما یا چاپ و نشر کتاب، مخصوصا در مورد جوانا که خیلی نیازمند هستند برای چاپ کردن آثارشان و او امکانات کمتر در دستشان است.
شکر است.
ممنون از شما.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی این هفته از رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، خدا مددگار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com